برنامه مسلمانی این نیست که الان در میان ما معموله، چه از نظر غذایی و چه از نظر خواب و بیداری. از نظر غذایی که من نمیدونم از که هم این پیدا شده است، این سه وعده چیز خوردن، صبحانه خوردن، نهار خوردن، شام خوردن. انسان وقتی که صبحانه میخورد، نهارم که میخواد بخوره، بقیقا نمیتونه دیگه ساعت مثلا ساعت هفت صبحانه بخورد، ساعت دوازدم نهار بخوره. نهار خود به خود یکتر برای دوی بعد از دو. آدمی که دوی بعد از دوی نهار سنگین خورده که از این طوره ساعت هفت سر هشت سر دو مطبع غذا بخورد یا ساعت شش مثلا غذا بخوره. از آف کم کم یکتر به ساعت ده و دوازده و از نظر اسلامی دو بعد غذا بیشتر انسان نمیخوره. این حسابش این است که برای تدریسان هم اینجا بوده غذا و عشی یه تازای حسابی صبح میخوردن صبحانه یکی هم شد سه وعده دیگه در کار نبوده. آقای دکتر بهتر میتونن نظر بدن که از نظر طبی هم اینجور آیا بهتر است یا اونجور بهتر است. برای اشخاص سالم از وقت میگه مالی کسی برنامه خاص بسته که حساب دیگه و هم در این جهت است که از نظر اوقات بنای اسلام و پیغمبر اکرم و علمه اطهار و مسلمین قبر اول در این بوده که سر شب زودتر میخوابیدن آخر شب بیدار بودن. درست عکس این که الان دیگه معموله که سر شب دیگه خیال نمی کنن کمتر کسی هست که تا ساعت یازده شب بیدار نباشه. حد اقل الاغا تا دوازده و یک بعد از دوازده و دوی بعد از دوازده اینا بیدار هستن. فهرن دیگه این بهترین اوقات و اوقات روحانی که قرآن سراغ دارد همون وقت خوابه مسلمان های فهمی. بعد از اینکه این قسمها را می خورد قرآن می فرماید که هل فی ذلک قسم للذی خیر، آیا برای عاقل در اینها سوگند هست؟ یعنی این سوگندها برای یک عاقل کافی؟ یک عاقل، عاقلی که مفهوم و معنی و ارزش این سوگندها و جهت این سوگندها را درک بکنند. اشاره این که اون انسان به حقیقت به کرامت انسانی چون باید مثلی مال و سلوت مطرح می کنم، اون انسان واقعا به کرامت انسانی نائل آمده که به این شکل در آمده باشه. خب این سوگند ها را که قرآن می خواهد دیگه هیچ بحثی نمی کنه، فورا به ظاهر از بحث خارج می شود، دلیل خارج نمی شود، یعنی فراز دیگری طرح می شود که بعد در آخر باز آخر کلام بر می گرده دیگه. بعد از این قسم های خیلی لطیف روحانی می رود سراغ مردمی که بر ضد این حالت ها هستند، مردم پول پرست، جاه پرست، مقام پرست که جز پول و جاه و مقام اصلا چیزی نمی فهمند، یعنی تمام وجودشون پر شده از این. و واقعا عجیب است که اگر یک چیز اون هم مادیات انسان را پر بکند، وجود انسان را به طوری که انسان غیر از این چیزی نفهمد، حتی انسان با اون استعداد بزرگی که دارد، استعداد پایان ناپذیری که دارد و تبدیل بشود به این ماده خواهی و مادی خواهی چه موجودی از آب در میاد. این حادثه ای که خب دیگه تو روزنامه ها خوندید دیگه، حادثه اون طفل بچه ای که یک نفر فقط برای پول واقعا انسان حیرت میکنه که میگه اینا امزان که افسانه ها انسان اگه خونده بود میگفت ساید اینها افسانه هست نمیشه مگر میشه یه بشری هم دیگه سال نرسن دو زمه ها دیگه دیگه دو زمه ها میمیسن بشر برسه اینجا به طمع پولی که فقط پولی که به زور و بارد سبیل من پول ندارم من کار به منطقه پول میخوام. بعد بیاد یک طفل مجدوری را بیاد بدره و بعد به اون وضع فجیع بکشه این را چه پور 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 حتی در مغز این آدم غیر از پور نیست دیگه وجود نداشته. این پول پرستی آدم به کجا میره؟ همچنین که جا پرستی هم همینجوره. انسان اگر صبح به اونجا که دیگه فقط یک چیز در دنیا میبیند پول میشه، غیر از اون یک چیزی هیچ چیز دیگه نمیبیند. بعد ببینید شما چه جنایت ها که به خاطر این جا و به خاطر این مقام و اینها میارمان کنید. همین انسانی که میتواند از این فجر لیالی عصر، از این شفع و بدر، از این قلیل ادای عصر انسانیت استفاده بکنم، نسیم انسانیت بهش ببذر، اون وقت عواقب این کارها را هم میبینم. عجیب اینم. خب حالا که مخصوصا خب این روز نمبه ها که آمده بودیم که از یک نظر ناراحت کننده است واقعا، ولی باید یک نظر دیگر شاید ما چون قرار عبرت میشه، ولی برای خیلی همینه باید قرار عبرت میشه، چون هر سالی یکی دو تا از این دو جنایات بسیار تکندهنده که روز نمبه هم با یک خط خیلی درست میندیسم واقع میشود و همه میشنوم، ولی باز هم آدم میدینه یا آدم های اینجوری کورتر اینجوری باز پیدا میشن خیلی سلامه. قرآن اینجا به حوادث تاریخی گذشته اشاره میکنن برای اون اقوامی که یک کارهای نظیر کارهای این آدم های این افراد میکنن. علم ترکی فتعال ربک دعاد، ندیدی پروردگار تو با قوم عاد چه کرد؟ با ارم ذات العماد چه کرد؟ ارم ذات العماد، ارم اسم زیاد قدره یعنی به احتمال بسیار قدیم، ولی معروف اینجور شده که این چندان هم اعتبار ندارد که این یک باغ بوده است که بعد همچنان به نام بهشت شداد و اینجور چیزها معروف شده، ولی بعد از خدا آیات بهتر استفاده می شود که یک شهر بوده. توجه کردید؟ نه فقط یک باغ شخصی متعلق به یک فرد. خاجی هم گفتن این ارم جد اعلای این قوم بوده، ارم ذات العماد، اون شهر ستوندار که با چه ستونهایی ساختمانهاش ساخته شده بود. التی لم یخلق، لم به گذشته، اونی که در گذشته مانند او شد، مثلا تا اون زمان مانند او آفریده نشده بود. این ساختمان انسان را که انسان ها ساختن قرآن را تعبیر به خلق می کنند، یعنی نظیر نداشت در دنیا. آیا ندیدی خدا با این قومی که بعد همه چیز را فراموش کردن و غرق شدن در مادیات شکست؟ و ثمود، و قوم ثمود، الذین جابوا الصخر بالواد، اونها که صخره‌ها را و سنگ‌ها را در صحرا شکافتند و در درون این سنگ‌ها اینها برای خود خانه‌های بزرگ ساختند. این مثلا قضیه ثمود تا حدود نیم قرن پیش خیلی روشن نبود، از نظر تاریخی روشن نبود، از نظر قرآنی روشن بود. بعد این تشکیلاتی که اخیراً کرده اند در این صحرای شام که الان هست، درست این همون که قرآن خبر داده آثار پیدا شده که چه خانه های سنگی بزرگ را و چه جور با یک استادی و با یک مهارت خیلی کامل که نشانه تمدن به اصطلاح بوده است و خانه های سنگی در درون کوه اینها خانه ها می ساختند. و فرعون ذل اوتاد، با اون فرعون صاحب میخه ها، او که بین میخه ها معروف بود، میخدار، میخدار مقصود چهار میخدار، اون فرعون چهار میخدار. اون افراد را وقتی که می آوردن میخواست اینها را شکنجه بکند که چهار میخ میرد، در روایت هم هست که به چهار میخ میرد. حالا افراد را که به دار میکشید اینجور بود، یعنی دار غرغره‌ای که اخیرا معمول شده، این شکل نبوده که تنهای گردن کسی بندازن و چیز افراد را به یک چیزی حل کنم که به یک تنه درخت، تنه درخت بزرگی افراد را میزدن به تنه اون درخت، بعد با میخ ای را میکوبیدن به این درخت، همونجور میزدن تا بگیره. یا نه در روی زمین به چاگیش میکشیدن که زن خودش را همین کار کرد. آسیه زن فرعون که به موسی ایمان آورد، با زن خودش که عصبانی شد و ناراحت شد چرا این موسی ایمان آوردی، زن خودش را همینجور به چاگیش برد و بین و تیر کش اون زن. الذين طغوا في البلاد امثل كلمه، این طغیانگرها در شهرها، این طغیانگرها در روی زمین، چرا این طغیانگرها هم نمیگیرن؟ فاکثروا فیها الفساد، این طغیانگرهایی که فساد کردن و زیاد فساد کردن، عاقبت طغیانگری برای حالا جمله بعد را عرض می کنیم. اینها اونها خیال می کنند که اگر حقیقتی و عدالتی در عالم باشد، پس باید همون آنان که یک کار بدی مرتکب می شند همونجا مجازات الهی برسند. نمیدونم اگر اینجور بود که امتحان و تکلیف از میان برداشته شده بود، مثل این که مثلا معروف عامیانه میگن، میگن آقا اگر هر کسی که دروغ میگه در همون آنی که دروغ میگه یه ریه را جیر فلوستاد، ایش کس دروغ نمیگفت. بله، یعنی ایش کس دروغ نمیگفت اما اجبارا دروغ نمیگفت، نه این که ایش کس دروغ نمیگفت بشه انسان راست بود. تو دیگه انسان راستگو نبود، دروغ نمیگفت، برای اینکه بدونید که سر یک دروغ بگه یک دوان پوزیشن میشه. ولی اینجور نیست. خدای متعال این مقدار آزادی را به انسانها داده، چون کمال انسان جز در پرتو اختیار و آزادی امکان پذیر نیست. اما این به معنی این نیست که خدا در کمین بندگان هم نباشه، حقیقت و عدالت در کمین هم نباشه، مثل کسی که تشبیه اینها دیگه، مثل یک کسی که کمین میکنه، یعنی خودش مخفی میکنه، خودش نشون نمیده، بعد وقتی که میخواد یک کسی را مثلا بگیرد توقیفش بکند یا میخواد مثلا بکشه، خودش مخفی میکنه، بعد در حالی که او بیخبر است و خبر هیچ فکرم نمی کنه، همچین ناگهان می بینید از نحسیگاه خودش بیرون میاد و یه خطی می کنه. تشبیه کرده این رو خدای پروردگار تو، یعنی اون عدل الهی، اون انتقام الهی همیشه در کمین هست. پس از این مهلت ها و از این فرصت ها سوء استفاده نکنیم. علی علیه السلام فرمود ولئن امهل الله الظالم فلن یفوت اخذه و هو له بالمرصاد علی مجاز طریقه و به موضع الشجا من مصاغ ریقه. خدا به ظالم مهلت میدهد. اگر خدا به ظالم مهلت میدهد، خیال نکنید که ظالم از چنگ خدا در رسته، فلن یفوت اخذه، اخذ او از خدا فوت نمی شود، یعنی از چنگ عدالت الهی بیرون نمی آورد. الان مجاز طریقه، خدا در گذرگاه راه او هست، یعنی راهی داره که در اون گذرگاه عدل الهی افتاده. و به موضع شجام و مساغ ریقه، مانند یه استخوان در اونجا که آب جهنم با جوارایی نرمی میخواد فرو بذاره، یه لحظه اون توی استخوان توی جلیش دلی جلیش گیریم. این ربکه لبل مرساد، همانا پروردگار تو در کمین. حالا اینجا که اون مطلب اصلی را که به منزله یک تفسیر کلی از این حرفای بودش رفت، فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، فاما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. انسان، اما انسان وقتی که خدا او را مورد آزمایش قرار میدهد، آزمایش مکرر گفتیم که آزمایش الهی معنیش، وقتی که پروردگار او، کلمه ربم باز اینجا آمده به عنایت خود مطلب اینجا، چون صحبت امتحان است و امتحان مظهر ربوبیت الهی، یعنی وسیله پرورش دادن و تکمیل انسان است. همیشه گفتیم که امتحان بشر بشری را به دو منظور، یکی از دو منظور است، یکی این که امتحان کننده میخواد امتحان شده را کشف کنه، چون نمیدونه، مثل معلمی که مثل این که امتحانهای کنکور اغلب امتحانهای کنکور که ممکنی میخوان کشف کنن ببینن که شاگردهای بهتر کیها هست. گاهی امتحان میکنم نه اون که ممتحن میخواد کشف کند او را، ممتحن هم خودش میدونه قضیه چی، میخواد ممتحن را در خودش کشف کنه، میخواد به خودش ثابت بشه قضیه. او میدونه، همه اینها هم کاملا میدونه، او شاگرده خودش چی تا شاگرد داره، الان خودش میدونه که چی شاگرد اول، چی دوم، چی سوم، چی هم رد میشه. یعنی شاگرده اغلب خودشون خیال نمی کنن. اگر همین جوری نمره بهتون بده میگه نفعی تو نمره اتحاد کردی، امتحان میکنه که به خودش روشن بشه، حجت در خودش تمام بشه که آسو بلد نبودی، به این دلیل هم ورقت، این هم سال، این ورقت. امتحان خدا هیچ دیگه از این دوتا نیست. امتحان خدا یعنی او در بوته سختیه ها قرار دادن برای این که خودش به اختیار خودش خودش رو به کمال برساند. نظیر چی؟ نظیر امتحانی که عمل امتحانی است که این معلم های رانندگی شاگرد های خودشون امتحان میکنن که جنن میخواد تمرینش بده، میخواد یادش بده، میخواد تکمیلش بکنن. و نظیر این است که ببینید این مثال خوبی است. در کتاب های حیوان شناسی و روان شناسی و اینها راجع به غرایز حیوانات بحث میکنن، اینجا میگن که در میان پرندگان بعضی از پرندگان هستن که اینها به بچه خودشون در بوته آزمایش پرواز قرار میدن و ضمناً تمرینش میکنن. وقتی که احساس میکنه این حیوان به حکم غریزه که بچه که پر در آورده، این بچه هم که همیشه که این آشیانه بوده بیرون نیامده، پر در آورده، اما تا پرواز نکنه مدتی این نمیتونه که پرواز کننده خوبی باشه. این رو بیرون بال خودش می نشانه و از آشیانه بیرون میداره. یه مقداری که بود تکنی میده برش میکنه، تا برش کرد این خود به خود در میانه زمین آسمان هایی شروع میکنه پرپر کردن، یه پرپرهای نامنظمی میکنه، یه مدتی خسته میشه، فقط میشه میخواد بیفته میره دوباره میگیره یه مقداری باز با خود حرکت میده تا این رفع خستگی بشه، دقیقی دیگه باز دلش میکنه، چند روز این عمل تکرار میکنه. این وقتی که میفته و پرپر میکنه پرپرهای نامنظم، هی کم کم تمرین میکنه، یاد میگیره، بعد تدریجا یه مقداری هم پرواز میکنه، منظم پرواز میکنه، تا وقتی که مطمئن بشه که این دیگه میتواند از آشیانه بیرون بیاد، بره بیرون، خودش هم به پای خودش برمیاد. همه هر نعمتی که خدا به انسان میدهد یه هم کسی، یعنی هر نعمتی اون وظیفه‌ای که انسان در برابر اون نعمت دارد تحمل یک مستلزمه، تحمل یک نوع مشقت و تمرین و تکامل خود هست. منتهاش نعمت احترام حیثیت یک نوع مشقت به انسان تحمیل می کند، نعمت بی نام و نشانی یک شخصی دیگر. اون کسی که نام و نشان دارد امتحان الهی برای اون است دیگه، به خودش باز نکند، تصور نکند خودش رو واقعا از دیگران برتر و بالاتر ندونه. که خب به دلیل این که من برتر از دیگرانم این است که خدا به من چنین شأنی و چنین مقامی و چنین احترامی در میان مردم داده. خب چه دلیل بالاتر از این که من عزیز خدا هستم؟ نه آقا، این برای تو یه امتحان بیشتر نیست. اون دیگری اون را برای خودش یک نوع تحذیر الهی تلقی میکنه. ای آقا ما خدا زده هستیم، خدا زده دیگه، حالا از دنیای ما پیداست آخرت ما نمیشه دیگه. حالا یعنی این وقت کسی را که با آفتنسیا با آب زمزم و کوتر سفید نتونه کرد. ما از اولی که این دنیا آمدیم در پیشانی ما اصلا سخاوت و بدبختی نوشته شده، این معلوم هایی هست. بلا خدا از اول ما اینجا تغییر نمی کن. یعنی این ما که شدیم تغییر، پس ما خدا زده هستیم. خدا زده قرآن میگه بابا نه اون خدا زدگی، نه اون خدا زدگی به معنای خدا گرامی داشتن هست. اینها بستگی دارد برای انسان. همه اینها پیش میاد، یه وقت برای انسان تغییر پیش میاد، یه وقت غنا پیش میاد، یه وقت احترام پیش میاد، یه وقت بی احترامی پیش میاد. انسان باید بداند که هیچ کدام اینها فی حد ذاته نه دلیل کرامت الهی و نه دلیل اهانت الهی. پس باید کوشش کنه که چجور از عهده امتحان در بیاد. اون افرادی که قالبا افرادی که این جور اون فسادها رو میکنن، فاکثر اون که حل فساد فسد علیهم رب فسود عذاب، اینا افرادی هستن که در اون روحی که واقعا این تفاقد نعمتها را دلیل بر یک نوع کرامت و شرافت ذاتی خودشون قرار میدن. که بعد در آیات بعد قرآن میگه یا روزی خواهد آمد که تو خواهی فهمید که بیدار خواهی شد، اینها دلیل هیچ چی نیست برای تو. پس امروز بیدار باش. اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، اونگاه که پروردگار او را مورد ابتلا قرار میدهد، پس او را اکرام میکند به مال، که یک اکرام ابتدایی و ظاهری تا وقتی که اون عکس عملش چی باشد، و نعمت خودش رو به او میدهد. میگه ربی اکرمن، بله پروردگار من من را مکرم داشته است، یعنی من شرافتی دارم که تو که دیگران ندارم. همه چیز را خلاصه با پول حساب میکنه، فهمی امور مادی دنیا پول مقام امثال اینها. و اما ازا مبتلا و رب و بار دیگر که باز خدا او را مورد امتحان و آزمایش قرار میده، فقدر علیه رزقه تنگ میگیرد بر او روزیش را، فیقول ربی اهانه، پروردگار نه من دیگه زده، خدا دیگه ما رو زده. اینجور نیست، اینها خدا زدگی نیست. خدا زدگی چیست؟ اون چیزهایی که از اعمال خودتون نشی میشه. چی؟ هلا بلا تکرمون الیتیم بلا تخذون علا تخاذون علا طعام المسکین. بعد میگه اینها بدبختی، اینها حالا در جلسات بعد اینها را Thank you.